با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و عقاب پیکار در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوید. سخنگوی وزارت خارجه هند گفته که دهلی نو از تاریخ 9 تا 16 اکتبر میزبان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سفر آقای متقی معافیت از ممنوعیت سفر را صادر کرده. سخنگوی وزارت خارجه هند همچنان گفته که مقام‌های هندی با طالبان در تماسند و کمک‌های هند به مردم افغانستان ادامه خواهد یافت. قوه قضایی ایران امروز صبح حکم اعدام 7 زندانی سیاسی و امنیتی دیگر را اجرا کرده. به گزارش خبرگزاری میزان 6 تن از اعدام شدگان تجدید طلب و از طراحان حملات تروریستی در خرمشهر معرفی شدند. هفتمین نفر یک شهروند کرد است که به اتهام قتل یک از علمای دینی سنی نزدیک به حکومت بازداشت شده بود. روند محاکمه این افراد علنی نبوده و نهادهای حقوق بشری حکومت ایران را به نقض حقوق متهم مان و دادرسی ناعادلانه متهم کردند. اردوی اسرائیل اعلام کرده که عملیاتش در شهر غزه همچنان ادامه دارد و باشندگان این منطقه خواسته که به خانه های خود باز نگردند. در همین حال اداره دفاع ملکی غزه گفته که شب گذشته سخت‌ترین شبها بوده و اسرائیل چند حمله هوایی و توپخانه‌ای انجام داده. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل خواسته که فوراً بمباران غزه را متوقف کند. پیش از این گروه حماس برخی از بخش‌های طرح پیشنهادی ترامپ را برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و پایان جنگ پذیرفته بود. به فرانسه می رویم که مقام‌های فرانسوی می‌گویند که دو تن در شهر ساحلی نیس در جنوب این کشور به ضرب گلوله کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شمار از آنها وخیم است. این رویداد روز امروز در حال گزارش شده که جستجو برای بازداشت عاملان آن ادامه دارد. به گفته مقام‌ها بررسی‌ها در پیوند به قتل عمد توسط یک گروه سازمان یافته آغاز شده. و اینکه تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان هفته آینده در مرحله سوم انتخاباتی جام ملت‌های آسیای 2027 رویاروی می‌شوند. بر اساس برنامه تعیین شده دو بازی میان این دو تیم در تاریخ 9 و 14 ماه اکتبر برگزار می‌شود. تیم افغانستان در گروه ای با پاکستان، سوریه و میانمار همگروه است و در دو بازی قبلی خود در برابر سوریه و میانمار شکست خورد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: پارلمان اروپا نشست ویژه برای حمایت از زنان و آسیب دیدگان زلزله افغانستان برگزار می‌کند. در حالی است که یک فعال حقوق زن درباره وضعیت زنان در مناطق زلزله زده می‌گوید:
به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی، به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر، مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
همزمان اداره زراعت و مالداری سازمان ملل متحد میگوید که 500 هزار مواشی در مناطق زلزله زده افغانستان با خطرات صحی روبرو اند. در همین حال یکی از افراد زلزله زده میگوید:
حیوانات چلب شدن، کلی در نور همین تو مشکلات بسیار است. سالی سرپناه ندارن، سنان هم سرپناه ندارن، حیوانات یک بایی خوب بلکل نیست. بیرون هوا سرد است، باران هم است، دوام ضرورت است.
در این برنامه خواهید شنید که مردم در افغانستان از افزایش گدایگران در شهر شکایت دارند و از جهان هم بیشتر. به شما خواهیم گفت که ترامپ میگوید حماس آماده صلح است و آمادگی اسرائیل برای اجرای مرحله اول طرح ترامپ.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، عصر شنبه 12 میزان سال 1404 را که همزمان میشه با 4 اکتبر سال 2025 میلادی را میگذرانیم. شما میتونین که نشرات ما را همین اکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. نمایندگان پارلمان اروپا وضعیت افغانستان را بررسی میکنند. پارلمان اروپا در اعلامیه گفته که آنان در مورد چگونگی حمایت از زنان و آسیب دیدگان از زلزله اخیر در افغانستان بحث خواهند کرد. در ادامه آمده که سیاست‌های سختگیرانه طالبان در افغانستان باعث شده که حکومت آنان مشروعیت بین‌المللی نداشته باشد. این امر روند کمک رسانی به افغان‌ها را به خصوص به زنان را با مشکل روبرو کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
نمایندگان پارلمان اروپا در نشستی به بررسی راه‌های حمایت از زنان در افغانستان و افراد آسیب دیده از زلزله اخیر در این کشور می‌پردازند. در اعلامیه پارلمان اروپا که روز جمعه 13 اکتبر نشر شده آمده که این نشست سه‌شنبه 7 اکتبر برگزار خواهد شد. در ادامه آمده که درست پس از برگزاری نشست قطعنامه‌ای نیز برای گیری گذاشته خواهد شد. در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است که وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان و سیاست‌های سخت‌گیرانه آنان سبب شده است که طالبان حتی پس از گذشت بیش از 4 سال مشروعیت بین‌المللی به دست نیاورند. اعلامیه با اشاره به درخواست فوری حکومت طالبان برای کمک‌های بین‌المللی پس از زلزله اخیر در شرق افغانستان افزوده که این سیاست ها همچنین به کاهش قابل توجه حمایت های بین المللی کمک کنندگان منجر شده و چالش های بشر دوستانه پیش روی این کشور را تشدید کرده است. این در حال است که زلزله 31 اگست در شرق افغانستان به ویژه در کنر و ایرانی های گسترده ای را در پی داشت که در نتیجه آن بیش از 2200 نفر کشته و نزدیک به 4000 نفر دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش های رسمی حدود 7000 خانه نیز در نتیجه این زلزله فرو ریخت که صدها خانواده را به سرپناه ساخته و آنان در حال حاضر در خیمه ها به سر می برند. شماری از آسیب دیدگان این زلزله میگند هرچند در ابتدا به آنها توجه صورت میگرفت، اما با مرور زمان توجه به آنها کاهش یافته و میگویند که با آغاز زمستان زندگی در خیمه ها برایشان دشوار خواهد بود. آنها از سازمان های امدادرسان بین المللی برای فراهم ساختن سرپناه های دائمی کمک میخواهند. یک آسیب دیده از زلزله از ولسوالی چاکی ولایت کنر به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
زلزله که زمان کورنوران شوال آوزو
خانه ما در زلزله کاملا ویران شد. حالا در یک خیمه زندگی میکنم، ولی حالا که زمستان فرا می رسید فرزندان مریضند و زندگی در خیمه ها دشوار است. باید برای ما سرپناه های دائمی بسازند تا بتوانیم زندگی خود را از نو آغاز کنیم.
شماره دیگر از آسیب دیدگان از زلزله نیز شکایت مشابهی را بر رادیو آزادی مطرح کرده و میگویند که با دلیل نبود شفاخانه و مکتب در این منطقه با مشکلات شدید مواجه هستند. آنان میگویند که کودکان و زنانشان نیز به امراض مختلف مبتلا شدند. هرچند پیش از این حکومت طالبان وعده داده است که با همکاری کشورهای مختلف برای آسیب دیدگان از زلزله کنر سرپناهی دائمی میسازد، اما آسیب دیدگان از زلزله میگویند که تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. این در حال است که پیش از این به شمول سازمان ملل متحد، نهادهای مختلف امدادرسان از بحران گسترده بشری در مناطق زلزله زده کنر هشدار داده گفتند که اگر کمک ها در فصل زمستان به این افراد نرسد، آنان با تهدید مرگ مواجه خواهند شد. شمار از فعالان حقوق بشر نیز با اشاره به اعلامیه تازه پارلمان اروپا تأکید میکنند که موضع گیری سختگیرانه طالبان سبب شده است که روند کمک‌های بشری با افغان‌ها در سطح جهان با مشکل مواجه شود. یاسمین نبی‌زاده فعال حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی از پارلمان اروپا خواست که طالبان را در این زمینه تحت فشار قرار دهد تا آنان متحد به تامین حقوق زنان شوند.
در پی محدودیت‌های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
هرچند زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی درباره اعلامیه تازه پارلمان اروپا پاسخ نداد، اما او بارها گفته است که حقوق همه مردم در افغانستان با ویژه زنان در چوکات شریعت اسلامی تامین شده است. این در حالی است که در بیش از 4 سال گذشته بر هر گونه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی اعضای حکومت طالبان ممنوعیت وضع شده است. با آنکه این موضوع سختگیرانه طالبان در سطح ملی و بین المللی مورد محکومیت گسترده قرار گرفته است، اما طالبان نه تنها در این زمینه نرمش نشان ندادند، بلکه محدودیت ها را نیز تجدید کرده اند. هفته گذشته طالبان خدمات انترنت و تلفن را در سراسر افغانستان حداقل برای 48 ساعت قطع کردند که باعث مشکلات زیادی برای افغان ها شد. پارلمان اروپا با اشاره به این قطع موقتی انترنت گفته است که این اقدام طالبان بر زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO می گوید که بیش از 500 هزار مواشی در ولایات آسیب دیده از افغانستان با خطرات صحی مواجهند. این سازمان روز گذشته در یک گزارش گفته که ذخایر علوفه از بین رفته و بیشتر محلات نگهداری مواشی در نتیجه زلزله ویران شدند. در این حال در این گزارش با شماره از زلزله زدگان هم صحبت کردیم که می شنویم.
سازمان خوراک زراعت ملل متحد FAO می گوید که بیش از 500 هزار رأس مواشی در مناطق آسیب دیده از زلزله در ولایت های شرقی افغانستان با خطرات صحی مواجهند. این گزارش روز جمعه 3 اکتبر در وبسایت رسمی سازمان منتشر شده است. در این گزارش آمده که در نتیجه زلزله اخیر ذخایر علوفه از بین رفته و محلات نگهداری مواشی ویران شدند. در ادامه آمده خانواده هایی که پیش از این برای تهیه غذا و درآمد متکی به زراعت و مالداری بودند، اکنون در تامین نیازهای روزمره فرزندان خود با مشکل مواجهند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد تاکید کرده که با توجه به اینکه تنها چند هفته تا زمستان باقی مانده است، خانواده ها فرصت محدودی برای آماده سازی زمین های خود و محافظت از مواشیشان دارند. در گزارش آمده که از دست دادن این فرصت میتواند منجر به عدم برداشت حاصلات شود و بحران گرسنگی را تا سال آینده میلادی تجدید کند. این سازمان برای رسیدگی به این چالش ها 23.4 میلیون دلار کمک اضطراری زراعتی درخواست کرده است. در ادامه آمده که سازمان خوراک زراعت ملل متحد و شبکه وایت های صاحبی خصوصی وترنریان حیوانات باقی مانده را در ساعات زلزله زده درمان و واکسین کرده و بیش از 5600 لاشه حیوانات در این مناطق با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی و شیوع بیماری های مشترک بین انسان ها و حیوان به طور مسئول دفع کرده است. در این حال شماری از مالداران آسیب دیده از زلزله در مناطق مختلف ولایت کنر و ننگرهار میگویند که زلزله اخیر مالداریشان را به شدت متاثر ساخته است. محمد آمد یک باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که تعداد از مواشیش به اثر زلزله تلف شده به رادیو آزادی گفت که حالا نگران وضعیت مواشی باقی مانده خود است.
4 گاو و 8 گوسفند دارم. فعلا مواشی ما بدون سرپناه در هوای سرد هستند. یک تعدادشان زخمی هستند، پاهایشان شکسته است که وضعیتشان بدتر شده است. یک ساعت در موتر منزل میزنم و از بازار ولسوالی برایش دوا می آورم. دکتران با کسی به محل نمی آیند. اگر بیایند پول زیاد می خواهند که ما توان دادنش را نداریم. فعلا کم جوری بود برای خوراکشان آماده می کنم، اما برای زمستان چیزی برای خوردن وجود ندارد.
سردار نوری یکی از مالداران واسب دیده زلزله در ولسوالی در اینور ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد.
یک ماه پیش که زلزله شد در اینور، اونجا حیوانات هم ضرر رسانده، تقریبا یک صد حیوانات چلف شدن کل در اینور. همین تو مشکلات بسیار سالی سرپناه ندارن، سنان هم سرپناه ندارن، حیوانات یک بایی خوب بلکل نیست. بیرون هوا سرد هستن، باران هم هست، دوام ضرورت هست، داکتر و تقویل هم ضرورت هست. جایم سم جور شوگیم، بس زمستان هم میایه مشکلات هستن کنش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این نیز سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO گفته بود که هزاران رأس مواشی در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان از بین رفته است. پیش از این دکتر غالب مسعود عامر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر با رادیو آزادی گفته که در نتیجه زلزله 31 اگست در سه ولسوالی کنر هزاران رسمواشی و مرغ تلف شدند. او افزوده که در ولسوالی های چوکی، نورگل و چپ در کنر تقریبا 2500 رس گاو و گوساله و نزدیک به 9500 رس گوسفند و بز تلف شدند. همچنان حدود 350 اسب و مرکب از بین رفته و بیش از 10000 مرغ خانگی نیز نابود شدند. زلزله مرگبار 31 اگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد. با اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برویم به شرق میانه که در غزه چه میگذره. رئیس جمهور آمریکا میگوید که باور دارد که حماس آماده صلح است. اسرائیل همزمان گفته که آماده اجرای طرح آزادی گروگان ها است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که باور دارد گروه حماس آماده صلح است و از اسرائیل خواست بمباران غزه را متوقف کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. این سخنان پس از آن مطرح شد که حماس در پاسخ به اولتیماتوم ترامپ اعلام کرد آماده است همه گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم گفته اسرائیل برای اجرای فوری مرحله اول طرح ترامپ جهت آزادی گروگان‌ها آماده می‌شود. گروه جهاد اسلامی فلسطین هم از موضع حماس حمایت کرده و گفته این پاسخ بیانگر اراده مقاومت فلسطین است. خبرگزاری رویترز گزارش داده این حمایت روند آزادسازی گروگان‌ها را برای حماس آسان‌تر خواهد کرد. با این حال منابع محلی در غزه گفتند که حملات اسرائیل روز شنبه هم ادامه یافته و 6 نفر در نقاط مختلف نوار غزه کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، اردوی این کشور دستور کاهش فعالیت‌های تهاجمی را دریافت کرده و قرار است مذاکرات درباره مبادله اسرا روز یکشنبه در مصر برگزار شود. ترامپ قبلا در طرح 20 ماده‌ای خود خواستار پایان فوری جنگ، آزادی همه گروگان‌ها و تشکیل یک هیئت موقت بین‌المللی برای اداره غزه شده بود. مقامات سی حماس میگویند از آغاز جنگ تا کنون بیش از 66000 نفر در غزه کشته شدند. در حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 بیش از 1200 نفر جان باختند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنونده های عزیز، شما هم میتونین که برای ما از مناطقتان بگوین و به شماره واتساپ ما پیام بگذارین و ما در جریان برنامه های ما پیام های شما را نشر میکنیم. شماره واتساپ ما هست 2042-072-381-11. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که در این روزها شمار گدایان در بازارهای مختلف این شهر دوباره افزایش یافته. آنان میگویند که این گدایان که بیشترشان جوانانند و در بازارها گشت و گذار میکنند، برایشان گفتند که به دلیل بیکاری به این کار رو آوردند. در این گزارش ما با شماری از فعالان امور جوانان هم صحبت کردیم که میشنویم.
تقریبا سلو نړیوال لوبو کې تر وسه مهم رول نسیدی، لکه فیلد امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې مادند تر سره کړی دا.
با معذرت که گزارش دیگر نشر شد و اکنون میریم گزارش را میشنویم که در شهر کابل شماره گدایان افزایش یافته.
شماره از باشندگان پایتخت کابل ادعا میکنند که بیکاری مردم به ویژه جوانان را به گدایی واداشته است. آنان برای آزادی میگویند که این روزها در بازارهای مختلف این شهر با جوانان زیادی روبرو میشوند که از آنان چند افغانی تقاضا میکنند. این باشندگان کابل میافزایند که جوانان یاد شده به گونه پنهانی از نیروهای طالبان به بازارها و دکانها میروند و به ایشان گفتند که به علت بیکاری مجبور به گدایی شدند. یکی از باشندگان احمد شاه بابا مینای کابل که خودش هم لسانس دارد اما 2 سال میشود که بیکار است، به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشانه شدن نام و تغییر صدا رادیو آزادی گفت:
دولسان پاسون بیکار دی او لیسانس
فارغان صنف 12 هم بیکار هستند، کسان لیسانس هستند هم بیکارند. برای آنان زمینای کار فراهم نشده تا با نیروی بازوی خود کار کنند. وقتی ببینی لباس های زیبا بر تن دارند اما باز هم لذت می آیند و می گویند چند روپیه کمک کن، امیدوارم دولت به این جوانان توجه کند و فرصت های کاری مناسب برایشان فراهم سازد.
در شهر نو کابل فروشنده لوازم زینتی نیست به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا چنین میگوید:
بسیاری از روی ناچاری این کار را میکنند. وقتی با آنان میگویی شما جوانان توانمند هستید چرا کار نمیکنید، در جواب میگویند کار برای ما پیدا کن، من امروز دیگر این کار را نمیکنم. یا از لذت یک لقمه نان خشک میخواهند یا چند افغانی.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این که آنها در بخش از میان برداشتن بیکاری و فراهمسازی زمینه کار برای جوانان چه برنامه‌هایی دارد، پاسخ نداد. قابل یادآوری است که دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی گفته بود که آنان بیش از 62 هزار گدا را از 9 ولایت افغانستان جمع‌آوری کردند. با گفته آنان بیش از 27 هزار تن از این شمار مستحق بودند و باقی مانده آنان گدایان حرفه‌ای، یتیمان و افراد معتاد به مواد مخدر بودند. آنان همچنان گفته بودند که گدایان مستحق از طریق یک سیستم به جمعیت هلال احمر افغانی معرفی می شوند تا به گونه ماهانه به آنان کمک صورت گیرد. اما بیشتر شماره از گدایان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که هیچ نوع کمک به آنان نرسیده است. عنایت صافی، یکی از فعالان امور جوانان، به رادیو آزادی گفت: بیکاری در افغانستان یک فاجعه بزرگ است و باید حکومت طالبان برای حل آن اقدام عملی کند.
یو خو بهرنۍ مرستې په ټپه درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم
اول این که کمک های خارجي تا حد زیاد متوقف شده و دوم برگشت شماره زیاد از مهاجران به افغانستان باعث شده جوانان بیکار بمانند. از سوی دیگر در جاهایی که کار وجود دارد بیشتر افراد وابسته به مقامات کنونی استخدام شدهاند. این یک فاجعه است و برای حل آن باید مقامات فعلی عملا اقدام کنند.
گماشتن افراد نزدیک به مقام‌های طالبان در اداره‌های مختلف دولتی ادعایی است که پیش از این نیز بارها سوی جوانان افغان مطرح شده، اما سخنگویان طالبان آن را رد کردند.
دوباره به شهر کابل می رویم که افزایش سکای ولگرد در کوچه و جاده های شهر زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه کرده. برخی از باشندگان شهر کابل گفتند که بیشتر کودکان و زنان در معرض آسیب قرار دارند و از حکومت طالبان خواستند که برای جمع‌آوری این سکا اقدام فوری انجام دهند. جزئیات بیشتر از همکارم بشنوید.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه، باشنده منطقه احمد شاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت که سپی زخت دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سکا بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم، سکا دنبال ما دویدن. نزدیک بود یکی از سکا پای همکارم را بگیرد.
نعیمه، باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک، می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سکه های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شورولی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
سید نورالله، باشنده کارتینو کابل، نیز وجود سگ‌های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بل خصوص ماشمان و پس
این سکه ها دنبال مردم، به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های عقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سکه ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26 هزار سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگهای ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگهای ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مامی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که تا این دم برنامه خبری ما را شنونده بودین. به پایان برنامه نزدیک میشه. اما اکنون بشنوین که احمدشاه پکتین امپایر کرکت افغانستان با سابقه طولانی در نزدیک به 100 بازی بین المللی یک از چهره های برجسته در بخش محسوب میشه. ما گفتگوی را در این گزارش با او انجام دادیم که میشنویم.
تقریبا سلو نړیوال لوبو کی تروسه مهم رول نزیدی لکه فیلد امپایر تی وی امپایر صفت بندی مادن ده تر سره کړی ده.
احمدشاه پکتین امپایر کرکت افغانستان، داوری که قوانین بازی را اجرا و تصمیم گیری فوری در میدان بازی انجام می دهد. می گوید که تا کنون نزدیک به 100 بازی بین المللی از جمله مسابقه نهایی جام آسیا میان هند و پاکستان را قضاوت کرده است. گفتگوی رادیو آزادی با او با بررسی همین بازی حساس آغاز شد. مسابقه ای که چند روز پیش در ششم میزان در امارات متحده عربی برگزار شد و تیم هند در آن قهرمان شد. پکتین در این مورد گفت:
بازی میان هند و پاکستان همیشه فشار خاص خود را دارد. پس از نخستین بازی ها در جام آسیا که آنها با هم دست ندادن و سلام نکردن، فضا خیلی متشنج شد. از آن به پس بازی دشوارتر بود، اما شکر است من که داوری این بازی بودم، داوری به خوبی سپری شد.
الحمدلله ما دی هند و پاکستان دو لوبه کلوب ساری وکرده خیر سرات لوبه تر سر سولا.
احمد چابکتین می گوید شمار کل بازی هایی که داوری کرده و شمول بازی های داخلی به صدها می رسد. او مدعی است که تا کنون در هیچ کدام از این بازی ها در جریان داوری اشتباهی صورت نگرفته که سبب انتقاد تیم ها یا بازیکنان شود. پکتین می گوید که سالهاست در داوری کرکت تجربه دارد و از همان زمانی که این ورزش در افغانستان آغاز شد همراهی آن بوده است.
سفر داوری من از زمان آغاز شد که کرکت در افغانستان شروع شد. از همان وقت من با کرکت بودم، از سال 2002 به این سو. وقتی کرکت بورد افغانستان از ECC و ICC عضویت افلیت را گرفت، اولین کورسی که برای داوری در کابل برگزار شد من در آن اشتراک داشتم.
او می افزاید که برنامه های درجه اول و دوم داوری را نیز آموزش دیده و سال 2012 بدین سو با عنوان داور به بازی های بین المللی دعوت می شود. احمد شاه پکتین چند اصل مهم را برای یک داور خوب در کرکت چنین مشخص کرد.
سبب خلوب تر دی پر درشیان دیر ضروری.
برای یک داور خوب سه چیز خیلی مهم است. اول شخصیت او، دوم توانایی فیزیکی و سوم دانستن اصول و قوانین بازی. زیرا کرکت بازی بسیار پیچیده است که تقریبا 42 قانون دارد و هر قانون مواد و جزئیات زیاده دارد. در کنار اینها مهارت در ارتباط برقرار کردن یا کمیونیکیشن هم بسیار مهم است. این چیزها برای یک داور خیلی ضروری است.
نو داشیان دیر ضروری ایده دی پرسی باید تیو خلوب سر رو بسی.
او میگوید داوری مسابقات کرکت به ویژه بازی های تست که 5 روز دوام می کند در فصل های گرم بسیار دشوار است. احمد شاه پکتین میگوید که 47 ساله و از ولایت پکتیکاست و به دلیل برخی مشکلات نتوانسته تحصیلات خود را در پوهنتون حربی تکمیل کند. او می افزاید که در دوره کاریش از سوی برد کرکت افغانستان به خاطر کارکردگی خوب با مدال ها و تقدیرنامه ها مورد تقدیر قرار گرفته است، اما به گفته خودش بزرگترین افتخار برای او این است که تیم